داستان چهارم، راه دیگری برای مردن، بخش دوم.
بعد از اینکه چینی ها جنازه ها را در گودال ریختند، سربازها هر کدام از آنها را به درختی در آن نزدیکی بستند. صدفا مش دستش را بالا آورد و نگاهی جدی به ساعت انداخت. بعد مدتی به نقطه‌ای در آسمان چشم دوخت. انگار آنجا دنبال چیزی می‌گردد. به رئیس ایستگاه راه‌آهنی شبیه بود که روی سکو ایستاده و ناامید انتظار قطاری تأخیر کرده را می‌کشد. اما در واقع او به هیچ چیز نگاه نمی‌کرد. فقط داشت وقت گذرانی می‌کرد. بعد از اینکه وقت به اندازه کافی گذشت، صدفان رو به سرجوخه کرد و با لحنی خشک به او دستور داد سه تن از چهار زندانی را با سرنیزه اعدام کند. شماره های 1، 7 و 9. سه سرباز انتخاب شدند و در جاهایشان مقابل سه چینی قرار گرفتند. سربازها از مردهایی که قرار بود اعدام شوند رنگ باخته تر بودند. چینی ها خسته تر از آن بودند که امید به چیزی بسته باشند. سرجوخه به هر یک از آنها سیگاری تعارف کرد، اما آنها نپذیرفتند. سیگارهایش را دوباره در جیب پیراهنش گذاشت. صدفان دامپزشک را با خود برد و دورتر از بقیه سربازها ایستاد. گفت: بهتر است این را خوب نگاه کنی. این راه دیگری برای مردن است. دامپزشک سر تکان داد. با خودش فکر کرد صدفان این حرفها را به من نمیزد. با خودش بود. صدفان با صدای آرام توضیح داد: تیراندازی ساده ترین و بهترین راه کشتن آنهاست. اما به ما دستور دادن حتی یک گلوله هم حرام نکنیم. مخصوصاً برای کشتن چینی ها. ما باید مهماتمان را برای روزها نگه داریم. فکر کنم فقط بتوانیم سرنیزه های من را در آنها فرو کنیم. اما این کار آنقدر که به نظر می رسد ساده نیست. به هر حال دکتر، آیا در ارتش به تو یاد دادن چگونه از سرنیزه استفاده کنی؟ دکتر توضیح داد که به عنوان یک دامپزشک بخش سوار نظام شیوه استفاده از سرنیزه را به او یاد ندادند. صدفان گفت: خب، شیوه درست برای کشتن یک نفر با سرنیزه اینطور است. اول باید آن را زیر دنده ها فرو کنی. اینجا. انگوش گذاشت بالای شکم خودش. بعد با نوک سرنیزه دایره عمیق و بزرگی میکشی که دل و رودش را به هم بیاورد. سپس آن را بالا میبری تا قلب را پاره کنی. نمیتوانی سرنیزه را در یک نفر فرو کنی و انتظار داشته باشی بمیرد. و این را در سر ما سربازها فرو کردند. نبرد تن به تن با سرنیزه ها در ردیف شبیخونهای شبانه از افتخارات ارتش سلطنتی قلمداد می شود. اگرچه از تانک و هواپیما و توپخانه به مراتب ارزان تر است. می توانی هر چقدر می خواهی افرادت را تعلیم دهی. اما در نهایت آنها فقط به آدم های پوشالی نیزه می زنند، نه آدم های زنده. آدم های پوشالی خون ریزی نمی کنند، فریاد نمی کشند یا دل و رودهشان روی زمین نمی ریزد. این سربازها هیچ وقت هیچ انسانی را اینطور نکشتند. من هم همینطور. صدفان با سر به سرجوخه علامت داد. سرجوخه با صدای بلند به سه سرباز دستور داد و حواسشان را سر جایش آورد. سربازها نیم قدم به عقب رفتند. سرنیزه هایشان را بیرون کشیدند و به سمت زندانی ها نشانه رفتند. یکی از مردان جوان، شماره 7، زیر لب به زبان چینی قرولندی کرد که به دشنام شبیه بود و تف گستاخانه‌ای کرد که به زمین نرسید و روی لباس بیسبالش ریخت. با فرمان بعدی سه سرباز سرنیزه هایشان را محکم در بدن چینی ها فرو کردند. بعد همانطور که صدفان گفته بود تیغه ها را چرخاندند تا احشای درونی مردها را پاره کنند. پس از آن سرنیزه ها را بالا کشیدند. فریاد چینی ها خیلی بلند نبود. بیشتر به هقهقی عمیق شبیه بود تا فریاد. انگار با آن تک شکاف همه هوای تنشان خالی شده بود. سربازها سرنیزه هایشان را بیرون کشیدند و یک قدم عقب رفتند. سرجوخه فرمانش را بار دیگر فریاد کشید و سربازها بار دیگر آن کار را درست مثل قبل تکرار کردند. سرنیزه هایشان را فرو کردند، چرخاندند، بالا کشیدند و بیرون آوردند. دامپزشک در سکوتی کرخت صحنه را نگاه کرد و احساس کرد از میان دو نیم می شود. انگار همزمان هم نیزه می زد و هم نیزه می خورد. از یک سو حالت فرو کردن سرنیزه در بدن قربانیش را حس می کرد و از سوی دیگر پاره پاره شدن احشای درونی خودش را. مردن چینی ها از آنچه او فکر میکرد بیشتر طول کشید. از بدنهای تکه تکشان خون بسیاری بر زمین جاری بود. اما آنها حتی با دل و روده پاره پاره هم مدتی در خود میلولیدند. سرجوخه با سرنیزه خود تنابهایی که چینی ها رو به درخت بسته بود پاره کرد. بعد به سربازهایی که در مراسم اعدام شرکت نداشتند دستور داد بدنهای فرو افتاده را تا کنار گودال بکشند و در آن اندازند. این جسدها هم هنگام فرو افتادن تالاپی صدا دادند. اما دکتر احساس کرد این صدا با صدای افتادن جسدهای قبلی فرق داشت. شاید به خاطر اینکه آنها هنوز جان نداده بودند. حالا فقط زندانی جوان چینی با لباس شماره 4 باقی مانده بود. سه سرباز رنگ پریده برگهای پهن بوته های زیر پایشان را کندند و مشغول پاک کردن سرنیزه های خونی نشان شدند. نه فقط خون، بلکه مایعات عجیب بدن و تک گوشت هایی که به تیغه ها چسبیده بود. مردها برگهای زیادی کندند تا بتوانند سرنیزه هایشان را مثل اول برق اندازند. دامپزشک در عجب بود که چرا فقط یک مرد، شماره 4، زنده مانده است. اما نمیخواست بپرسد. صدفان سیگار دیگری درآورد و روشن کرد. سیگاری هم به دامپزشک تعارف کرد که در سکوت پذیرفت. دامپزشک سیگار را میان لبانش گذاشت و با کبریت خودش آن را روشن کرد. دستانش نمیلرزید، اما به نظر میرسید لمس شده است. انگار دستکش زخیمی پوشیده باشد. صدفان گفت اینها سربازان تحت تعلیم مدرسه افسری ارتش مانچوکو بودند. آنها حاضر نشدند از سین چینگ دفاع کنند. دیشب دو نفر از مربیان ژاپنی خود را کشتند و متواری شدند. ما در گشت شبانه آنها را دستگیر کردیم. 4 نفرشان همانجا کشته شدند و 4 نفر دیگرشان به دام افتادند. 2 نفر دیگر هم در تاریکی فرار کردند. صدفان ریشش را با کف دست مالید. آنها سعی کردند در لباس بیسبال فرار کنند. حدس می‌زنم فکر کردند اگر با یونیفرم نظامی دستگیر شوند سرباز فراری به حساب می‌آیند. یا شاید در این فکر بودند اگر ارتش کمونیست آنها را در یونیفرم‌های مانچوکو دستگیر کند چه بلایی سرشان می‌آورد. به هر حال تنها چیزی که در سربازخانه داشتند که به جای لباس‌های تعلیمشان بپوشند لباس‌های تیم بیسبال OCS بوده است. برای همین نام‌های روی لباس‌ها را پاره کردند و با پوشیدن آنها سعی کردند فرار کنند. نمی‌دانم می‌دانید یا نه، مدرسه افسری تیم بیسبال خوبی دارد. آنها قبلا برای بازی‌های دوستانه به تایوان و کره می‌رفتند. آن مرد صدفان به طرف مردی رفت که به درخت بسته شده بود. کاپیتان تیم بود و ضربه های خوبی می زد. ما فکر می کنیم او کسی بوده که نقشه فرار را طراحی کرده است. او دو مربی را با چوب بیسبال کشته است. مربی ها بو برده بودند که در سربازخانه مشکلی پیش آمده و تصمیم گرفته بودند اسلحه ها را تا وقتی ضرورتی پیش نیامده بین سربازهای تحت تعلیم پخش نکنند. اما آنها چوب های بیسبال را فراموش کردند. سر هر دوشان شکاف برداشته بود. احتمالاً بلافاصله تمام کردند. 2 ضربه عالی. این همان چوب است. صدفان از سرجوخه خواست چوب را برای او بیاورد. بعد چوب بیسبال را به دامپزشک داد. دکتر آن را در دو دست گرفت و مقابل صورتش آورد. همان کاری که بازیکنها وقتی وارد محوطه ضربه میشوند میکنند. چوب ساده‌ای بود و چندان تعریف نداشت. قسمت پایانیش زمخت بود و رگه هایش ناهموار. با این حال سنگین و خوشتراش به نظر می رسید. دستش از عرق سیاه شده بود. به هیچ وجه شبیه چوبی نبود که به تازگی برای کشتن 2 نفر به کار گرفته شده باشد. دامپزشک بعد از اینکه وزن چوب را احساس کرد آن را به صدفان پس داد. صدفان چند بار چوب را جلو و عقب برد و آن را مثل حرفه‌ای ها در دست تاب داد. صدفان از دامپزشک پرسید بیسبال بازی می کنید؟ وقتی بچه بودم زیاد بازی می کردم. حالا خیلی بزرگ شده ای؟ دامپزشک گفت دیگر از من گذشته است. نزدیک بود بپرسد شما چطور صدفان؟ اما حرفش را خورد. صدفان با لحنی خشک در حالی که چوب بیسبال را به زمین می زد گفت به من دستور دادن این مرد را با همان چوب انقدر بزنم که بمیرد. یک چشم در مقابل یک چشم. یک دندان در مقابل یک دندان. بین خودمان باشد. من حس می کنم یک جای این دستور بو می دهد. آخر کشتن این آدم ها به چه درد می خورد؟ دیگر نه هواپیمایی برای من باقی مانده و نه یک کشتی جنگی و و بهترین گروهان ما کشته شدند. یک روز هم یک نوع بمب جدید در کمتر از یک ثانیه کل هیروشیما را از صفحه روزگار محو کرد. یا باید منچوری را ترک کنیم یا همه ما کشته می شویم. چین بار دیگر از آن چینی ها خواهد بود. ما تا همینجا چینی های زیادی را کشته ایم و چند نفر بیشتر چیزی را عوض نمی کند. اما دستور دستور است. من یک سربازم و باید از دستورات پیروی کنم. دیروز ببرها و یوزپلنگ ها را کشتیم. امروز باید اینها را بکشیم. پس خوب نگاه کن. دکتر، این راه دیگری برای مردن آدم هاست. تو یک دکتری و شاید به چاقو و خون و دل و روده عادت داشته باشی. اما احتمالاً تا حالا ندیده ای کسی با ضربات چوب بیسبال بمیرد. ستوان به سرجوخ دستور داد بازیگر شماره 4 ضربه زن ماهر را به لبه گودال بیاورد. بار دیگر دستهای او را از پشت بستند. بعد چشمبندی روی صورتش گذاشتند و مجبورش کردند روی زمین زانو بزند. او مردی بلند و خوشبنیه بود که بازوهای کلفتش به اندازه ران آدمهای عادی بود. ستوان یکی از سربازهای جوانش را صدا کرد و چوب را به او داد. گفت: او را با این بکش. سرباز جوان به حالت خبردار ایستاد و پیش از گرفتن چوب سلام داد. اما وقتی آن را در دست گرفت سر جا خشکش زد. به نظر می رسید هنوز نتوانسته حسب کند که باید مرد چینی را با یک چوب بیسبال تا سرحد مرگ کتک بزند. ستوان از سرباز جوان پرسید: تا حالا بیسبال بازی کرده ای؟ سرباز با صدای بلند جواب داد: نه خیر قربان. دهکده هوکایدو که در آن به دنیا آمده بود و دهکده در منچوری که در آن بزرگ شده بود آنقدر فقیر بودند که هیچ خانواده‌ای نمی‌توانست از عهده هزینه‌های گران قیمت توپ بیسبال یا چوب آن برآید. او بچگیش را با دویدن در مزرعه‌ها و شکار سنجاقک‌ها یا شمشیربازی با چوب گذرانده بود. او هیچ وقت در زندگیش نه بیسبال بازی کرده بود و نه حتی یک بازی بیسبال دیده بود. این اولین باری بود که چوب بیسبال در دست می‌گرفت. ستوان به او نشان داد که چگونه چوب را در دست بگیرد و اصول ابتدایی جلو و عقب بردن چوب را به او یاد داد. ستوان خودش چند بار چوب را در دست گرفت و به او نشان داد. از لابلای دندانهای فشردهش گفت: میبینی؟ فقط نزدیک کمر. از عقب شروع میکنی و چوب را از کمر به پایین تاب میدهی. سر چوب خود به خود جلو میرود. میفهمی؟ اگر بیش از حد روی جلو و عقب بردن چوب تمرکز کنی همه فشار روی دستهایت میآید و نیرویت کم میشود. اول کمر خودت را تاب بده. به نظر نمی رسید سرباز از تعلیمات ستوان چیز زیادی دستگیرش شده باشد. با این حال مطابق دستور لوازم سنگینش را روی زمین گذاشت و برای تمرین چند بار چوب را جلو و عقب برد. همه به او نگاه می کردند. ستوان دستهایش را روی دستهای سرباز گذاشت تا شیوه چوب گرفتن او را اصلاح کند. معلم خوبی بود. دیر نگذشت که سرباز اگرچه با ترس چوب را سفیر کشان در هوا تاب می داد. سرباز هرچند مهارتش کم بود اما قدرت عضلانی زیادی داشت، چرا که روزهای زندگیش را با کار در مزرعه گذرانده بود. ستوان در حالی که عرق ابروهایش را با کلاه پاک می کرد گفت: همینقدر کافی است. بسیار خوب، حالا سعی کن یک ضربه خوب و تمیز بزنی. کاری کن درد نکشد. او در واقع می خواست بگوید: من هم به اندازه تو از انجام این کار ابا دارم. آخری فکر احمقانه به فکر کدام نابغه رسیده؟ اعدام یک نفر با چوب بیسبال. اما یک افسر هیچ وقت نمیتوانست به یک زیردست چنین حرفی بزند. سرباز پشت چینی که چشمایش بسته بود و کنار گودال زانو زده بود ایستاد. هنگامی که سرباز چوب را بالا برد اشعه های تند آفتاب دم غروب سایه دراز و پهنی بر زمین انداختند. دامپزشک با خود فکر کرد که این غیر طبیعی است. ستوان راست میگوید. من هیچ وقت ندیدم مردی را با یک چوب بیسبال بکشند. سرباز جوان مدتی طولانی چوب را در هوا نگه داشت. دامپزشک دید که سر چوب میلرزد. ستوان به سرباز سر تکان داد. سرباز نفس عمیقی کشید و چوب را به عقب برد. بعد چوب را با تمام نیرو به پس سر سرباز تحت تعلیم چینی کوبید. کارش به طور شگفت‌انگیزی خوب بود. کمرش را دقیقا همانطور که ستوان گفته بود تاب داد. بدنه چوب دقیقا پشت گوش مرد خورد و به مسیر خود ادامه داد. با ترکیدن جمجمه صدایی بم و تو خالی بلند شد. مرد زندانی خود هیچ صدایی نداد. بدنش برای لحظه‌ای در حالت غیرعادی در هوا معلق ماند. بعد به جلو افتاد. با گونه به زمین خورد و خون از یک گوشش جاری شد. تکان نمی‌خورد. ستون به ساعتش نگاه کرد. سرباز هنوز چوب را محکم در دست گرفته بود و با دهانی باز به فضا خیره مانده بود. ستون از آن آدم‌هایی بود که همه کارها را با دقت بسیار انجام می‌دهند. او یک دقیقه کامل صبر کرد. وقتی مطمئن شد مرد چینی هیچ تکانی نمی‌خورد، به دامپزشک گفت: ممکن است لطف کنید و ببینید او واقعا مرده است یا نه؟ دامپزشک سری تکان داد. به جایی که مرد چینی دراز افتاده بود رفت. زانو زد و چشم‌بند او را برداشت. چشمان مرد کاملا باز بود. عنبی‌اش بالا رفته بود و خون سرخ رنگی از گوشش جاری بود. از میان دهان نیمه بازش زبان گره خوردهش پیدا بود. ضربه گردن او را با زاویه غیر عادی خم کرده بود. خونی غلیظ از سوراخ‌های بینی مرد بیرون می‌ریخت و زمین خشک را سیاه می‌کرد. یک مگس بزرگ و کاملا گوش به زنگ به همین زودی راه خون را در بینی او باز کرده بود تا آنجا تخم گذاری کند. دامپزشک فقط برای اطمینان مچ دست مرد را گرفت و به دنبال تپشی گشت. آنجا که باید هیچ نبضی در کار نبود. سرباز جوان زندگی این مرد غول پیکر را با یک ضربه، در واقع اولین و تنها ضربه بیسبالی که تا آن روز زده بود، به پایان رساند. دامپزشک به ستوان نگاه کرد و سری تکان داد تا نشان دهد که مرد بدون شک مرده است. دامپزشک که وظیفه محول شده را به پایان رسانده بود، وقتی حس کرد تابش خورشید بر پشتش ناگهان شدت یافته آرام بلند شد. در این لحظه بازیکن جوان چینی که لباس شماره 4 را به تن داشت، بلند شد و نشست. انگار به تازگی بیدار شده است. بدون اندکی شک یا تردید. یا لااقل اینطور به نظر می رسید. ناگهان مچ دکتر را گرفت. همه چیز در کمتر از یک ثانیه اتفاق افتاد. دامپزشک درک نمی کرد. این مرد مرده بود. او مطمئن بود. اما حالا به یمن آخرین قطره زندگی که از چاه ناکجا بالا آمده بود، مرد مچ دامپزشک را با نیروی یک گیره فولادی گرفته بود و رها نمی کرد. پلکایش تا آنجا که ممکن بود باز شده بودند و مردمک چشمانش هنوز به بالا قفل بود. مرد به جلو درون گودال افتاد و دکتر را هم به دنبال خود کشید. دکتر روی او افتاد و زیر وزن خود صدای شکستن دنده های مرد را شنید. بازیکن چینی هنوز مچ او را در چنگ گرفته بود. سربازها همه این اتفاقها را می دیدند. اما چنان میخکوب شده بودند که جز ایستادن و تماشا کردن کاری نمی توانستن بکنند. ستوان اولین کسی بود که به خود آمد و درون گودال پرید. هفتیرش را از جلد کمری بیرون آورد. دهانه ی لوله را روی سر مرد چینی گذاشت و ماشه را دوبار چکاند. دو قرش تیز و پیاپی تنین انداخت و سوراخی بزرگ و سیاه در گیجگاه مرد باز شد. حالا زندگیش به تمامی پایان یافته بود. با این حال هنوز مچ دکتر را رها نمی کرد. ستوان با هفتیری در دست زانو زد و با دست دیگرش کوشید با تلاشی نفسگیر انگشتان جنازه را یکی یکی باز کند. دامپزشک در گودال در میان 8 جسد ساکت چینی ها دراز به دراز افتاده بود. آن پایین در گودال جیغ زنجره ها با آنچه روی زمین به گوش می رسید تفاوت بسیاری داشت. وقتی دامپزشک از چنگ مرد مرده نجات پیدا کرد، سربازها او و ستوان را از گودال بیرون کشیدند. دامپزشک روی علف ها بر زانوهایش نشست و چند نفس عمیق کشید. بعد به مچ دستش نگاه کرد. انگشتان مرد 5 رد سرخ بر جا گذاشته بود. در این بعد از ظهر داغ آگوست، دامپزشک سرما را تا مغز استخوان حس کرد. با خودش فکر کرد: هیچ وقت گرم نخواهم شد. آن مرد جدا میخواست من را با خودش به هر جا که میرفت ببرد. ستوان زامن هفتی را به حالت اول برگرداند و اسلحه را با احتیاط داخل جلد کمری لغزاند. این اولین باری بود که او به انسانی شلیک میکرد. اما سعی کرد به آن فکر نکند. جنگ حداقل مدتی دیگر ادامه می‌یافت و انسان‌ها باز هم می‌مردند. می‌توانست این افکار عمیق را به بعد موکول کند. کف عرق کرده دست راستش را با شلوارش خوش کرد. بعد به سربازهایی که در مراسم اعدام شرکت نداشتند دستور داد گودال را پر کنند. دسته عظیم مگس‌ها خود را صاحب پشته جسدها می‌دانستند. سرباز جوان رفت و آنجا که قبلا بود ایستاد. چوب بیسبال را محکم در دست گرفته بود و در بهت فرو رفته بود. انگار نمی توانست دستهایش را آزاد کند. ستوان و سرجوخه او را به حال خود گذاشتند. گویی داشت سلسله عجیب رویدادها را مرور می کرد. وقتی چینی مرده ناگهان مچ دامپزش را گرفت، وقتی هر دو داخل گودال افتادند، آنجا که ستوان پرید و کار او را ساخت، و حالا که سربازهای دیگر گودال را پر می کردند. اما در واقع او هیچ کدام اینها را ندیده بود. او به صدای پرندهی در جنگل گوش سپرده بود که جیغ جیغ می کرد. انگار داشت کوک ساعتی را می چرخاند. سرباز به بالا نگاه انداخت و سعی کرد جهت صدا را پیدا کند. اما هیچ نشانی از پرندهی کوکی ندید. در پس گلویش اندکی احساس تهوع کرد. سرباز جوان به صدای کوک کردن گوش سپرده بود. تصاویر پراکنده یکی پس از دیگری مقابلش می آمدند و محو می شدند. وقتی ارتش شوروی ژاپنی ها را خل سلا می کرد، ستوان را به چینی ها می سپردند تا به خاطر دست داشتن در این اعدام ها به دار آویخته شود. سرجوخه در اردوگاه کار اجباری در سیبری از طاعون می مرد. او را در یک اتاق قرنطینه می انداختند و رهایش می کردند تا بمیرد. اگرچه او در واقع تنها به خاطر سوء تغذیه از پادر می آمد و به طاعون مبتلا نشده بود، حداقل تا قبل از آنکه در آن اتاق قرنطینه بیفتد. دامپزشک یک سال بعد در حادثه جان می سپرد. شوروی ها او را به عنوان یک غیر نظامی به خاطر همکاری با ارتش بازداشت می کردند و به اردوگاه دیگری در سیبری می فرستادند تا سخت کار کند. هنگامی که او در تونل عمیق یک معدن زغالسنگ در سیبری مشغول کار بود، سیل او و بسیاری سربازان دیگر را غرق می کرد. و من، سرباز جوان در حالی که چوب بیسبال را در دست گرفته بود فکر کرد، اما نتوانست آینده خود را ببیند. او حتی نمی توانست رویدادهای واقعی را که مقابل چشمانش اتفاق می افتادند ببیند. چشمانش را بست و به صدای پرنده کوکی گوش سپرد. بعد ناگهان به اقیانوس اندیشید. اقیانوسی که 8 سال پیش دیده بود، هنگامی که بر عرشه آن کشتی از ژاپن به منچوری آمده بود. آن اولین بار بود که اقیانوس را میدید. از آن وقت هم دیگر آن را ندیده بود. اما هنوز می توانست بوی شور هوا را به یاد آورد. اقیانوس بزرگترین چیزی بود که در زندگیش دیده بود، بزرگتر و عمیق‌تر از هر چه فکرش را می کرد. اقیانوس می توانست بسته به زمان و مکان رنگ و شکل و حالتش را تغییر دهد. خاطره اقیانوس اندوهی عمیق را در دلش زنده کرد و همزمان به قلب او آرامش بخشید. آیا می توانست دوباره آن را ببیند؟ انگشتانش را گشود و چوب را رها کرد تا بر زمین بیفتد. چوب در برخورد با خاک صدای خشکی کرد. پس از آنکه دستانش از آن چوب بیسبال خلاص شد، حس کرد حالت تهوعش بیشتر می شود. پرنده کوکی هنوز می خواند، اگرچه هیچ کس جز او صدایش را نمی شنید.